أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در عبادات مکروهی بود که بدیل نداره به حسب اصطلاح قوم، که مرحوم آخون قدس سره تصحیح این عبادات رو با فرض وحدت عنوان متعلق امر و نهی بر اساس عدم ملازمه بین کراهت و مبغوضیت دانست. فرمود کراهت نهی و منع ممکنه به نکته این باشه که عنوان محبوبتری بر ترک منطبقه، بدون اینکه فعل درش مبغوضیت و حزازتی باشه، ولذا فعل مکروه نیست در حقیقت، ترک محبوب تره. حالا یا خود ترک عنوان محبوب برش منطبقه یا ملازمه به ما تقدمه من تفصیله. اشکالی که مرحوم نائینی فرموده بود گذشت این که اشکال واردیه بر مرحوم آخون قدس سره و دفاع مرحوم آخون جا نداره، چون اولا گذشت این که اون چه فرض شده در روایات نهی از عبادت به طور مطلقه. فرض مرحوم آقای خویی اینه که منظور از نهی افطاره، منظور از نهی صوم افطاره، و بین افطار و بین صوم شق ثالثی وجود داره و اون امساک لابنیت صوم و تفصیلش گذشت، در حالی که نهی از صوم اطلاقش اقتضا میکنه که حتی در فرض امساک بدون نیت صوم اون نهی امتثال شده، چون امساک بدون نیت صوم صوم نیست. گفته روزه نگیر، کسی که ممسکه طول النهار بدون نیت این روزه نیست. روزه عرفی هست، امساک عرفی داره، اما اون روزه‌ای که منهی عنه صوم مشروع عبارت از صوم معنیه است، امساک معنیه است، نه مجرد امساک. و به تعبیر آخر صوم منهی، صوم مفروضه در روایات یعنی فعل بدایه محبوبیت اون و امر به اون، ولی امساک مجرد از صبح تا شب که هیچی، سه روزم طرف امساک داشته باشه به نیت اضراب عن الطعام روزه نیست این آقا، روزه مصطلح. ولذا در ما نحن فیه همانی که در فرض افطار محققه در فرض امساک بدون نیت هم محققه، ولذا در هر دو فرض نهی از صوم امتثال شده، ولذا شقین له ما ثالثون نیست که ما تقدم تفصیلو. این دفاعی که در اشکال بربر هما آخون از ناحیه نائینی بود، گفتیم این دفاع تمام نیست. این اولا، و ثانیا گذشت این که کلام مرحوم آخون جدای از این جهت اشکال دیگری داره، و اون این که کلام آخون از قبیل توجیه یک عبادت فرضیه، نه توجیه نهی از عبادتی که در روایات آمده. مرحوم آقای خویی می فرماد که می تواند عبادت که مکروه محبوب باشه از باب این که مکروه بودن عبادت به معنای مبغوضیت لازم نیست باشه، بلکه به معنای اینه که ترکش محبوب تره، نه اینکه فعلش مبغوضه. این با اون چه در روایات اثباتن آمده مساعد نیست، چون در روایات گفته شده که فعل صوم نه این که محبوب است و ترک اون احب، فعل صوم مبغوضه و مستوجب ناره کما فی بعض روایات. لسان این روایات با این توجیه سازگار نیست. نهایت چیزی که مرحوم آخوند درست میکنه ثبوتاً این که کراهت در عبادات به معنای کم محبوب تر بودن میتونه باشه نسبت به ترک، یعنی فعل محبوبیتش کمتر از ترک. اما اینکه اون چه در عبادات آمده قابل توجیه با این توجیه مرحوم آخوند نیست کما تقدم. حالا و ثالثا اشکالی که هم از کلمات نهایینی قابل استفاده است هم تو کلمات برخی از متأخرین هم مطرحه و اون اینه که حالا که بنا شد ما نحن فیه فعل است و ترک، فعل صوم و ترک صوم، نمیتواند هم فعل و هم نهی مأمور به باشه به امر فعلی و به نهی فعلی، یا به تعبیر دیگر نمیشود امر هم به فعل هم به ترک، چرا که غرض از امر تحریک برای انجام مطلوبه. خب وقتی که بنا بشه ترک احبه، مولا مگر مغزشو یه چیزی خورده که عبد رو وادار بکنه به فعل؟ اگر عبد اقدام بر فعل نکنه بهتره برای مولا. خب اگر بهتره برای مولا چه دایی داره مولا عبد رو وادار به انجام فعل بکنه؟ و به تعبیر آخر بعد الکسر و الانکسار، یعنی مولا در نظر میگیره فعل یه مصلحتی داره، ترک یه مصلحت به قول مرحوم آخون اقوایی داره. حالا که اینجوری شد، خب در مقام جعل این مولا باید کسر و انکسار بکنه، ببینه در مجموع مصلحت فعل با مفسده فعل یا مصلحت ترک به قول مرحوم آخون. دیگران که میگن نه به معنای مبغوضیت، حالا نه برا شد مرحوم آخون میگه که با محبوبیت فعلم نهی سازگاره، کراهت فعل با محبوبیت فعلم سازگاره. بسیار خوب، فعل محبوب، اما ترک هم که میگید محبوب، خود ترک محبوب لانطباق عنوان ذی مصلحت بر خود ترک. خب اگر ترکم محبوب، مولا باید کس را انکسار بکنه، ببینه در موازنه بین محبوب و محبوب تر اونی که غرض بیشتری داره همون رو دیگه در نظر بگیره. این که مولا در عین این که ترک بهتره، خود ترک بهتره از باب عنوان ذی مصلحتی که برش منطبقه، بگه نه ترکو تو ترک کن فعل رو محقق کن، خب موجبی نداره. و به تعبیر ثالث غرض از امر اینه که اتیان به متعلقش، تعبیر اینگونه میکنن بزرگان، حال مولا تو کلمات مرمای صدر این تعبیر اینجا حالا بالخصوص نیمده، اما جاهای دیگه این تعبیر میاد، حال مولا علا تقدیر فعل و انجام متعلق امر بهتره، یکون حال مولا احسن و رضایت مولا بیشتره تا فرض ترک. اینجاست که امر به فعل میکنه. خب اگر مولا علا تقدیر ترک حالش احسن باشه، موجبی نداره دیگه برای امر. اینی که تو کلمات مرحوم ناینی اینجا هی تکرار شده ناظر به این نکتم هست که خلاصه مولا اینجا از موارد تزاحم نه امتثالی بلکه تزاحم ملاکیه. این که مرحوم نائینی حمله کرده به مرحوم آخوند که اینجا از موارد تزاحم نیست، منظورش اینه که تزاحم امتثالی نیست، درستم میگه، اینجا از موارد تزاحم ملاکیه. خب در تزاحم ملاکی مثل خمر، اثمهما اکبر من نفعهما، بعد از آنی که اثمهما اکبر من نفعهما دیگه نهی داره، ترخیص نداره. نمیتونید بگید که از حیث نفع ترخیص داره، از حیث اثم و اون مفسده منع داره، چون امر نسبت به فعل و ترک دائره. بالاخره عبد بعد اللطیا ولتی بعد المنفعت والاثم، بالاخره این عبد ملزم به فعل یا ملزم به ترک یا مرخص در کل من الفعل و ترک. این که دارای مصلحتی هست پس بنابراین محبوبه، این که در دارای مصلحت دیگری در ترکه پس بنابراین ترک محبوب تره. حالا بعد از آنی که میگید محبوب و محبوب تر، در مجموع بعد الکسر و انکسار خواسته مولا اینه که انجام بگیره یا نه؟ اگر خواسته مولا اینه که انجام بگیره دیگه معنا نداره نهی، نه نهی الزامی نه نهی کراهتی. اگر خواسته مولا نیست پس شخص مأموره و کراهت دیگه معنا نداره. پس این کلام از مرحوم آخوند رضوان الله علیه مشکلی رو در مسئله عبادات مکروهه نتونست حل بکنه، نه در خصوص اون عبادت مکروهه واقعه که عبارت است از صوم عاشورایی که به حسب روایات مبغوضه، و نه علا تقدیر تمامیت فرض این که میتواند شیعی فعلش محبوب باشه ترکش محبوب تر. قبول، اینو گفتیم اشکال نداشته باشه، فعل محبوب ترک محبوب تر. اما حالا که فعل محبوب اما ترک محبوب تر، دیگه امر به فعل معنا نداره، حتی امر استحبابی معنا نداره، غیر از مستحبین متزاحمینه که لهما ثالثون. میگه آقا زیارت امام حسین رو انجام بده، میگه حجم انجام بده. زیارت امام حسین احبه، حج محبوبه، اما شق ثالثی داره، ترک و هما معن. اینجا اشکال نداره، یکی احب یکی محبوب، و امر در مستحبات متلازمم همش فعلی است. اما تزاحم در مستحبات، تزاحم مصطلح نداریم، اطلاق تزاحم مصطلح در مستحبات غلطه، چون تزاحم حتی بنابر مسلک قائلین به ترتب اقتضا میکنه که دو امر مطلق فعلی وجود نداشته باشه. مثل امتناعی ها میگن که اصلا علل اطلاق دو امر نمیتونه شکل بگیره، قائلین به ترتب میگن دو امر مطلق نمیتونه شکل بگیره، یکی مطلق یکی مشروط، اشکال نداره. مسجد رو تطهیر کن، اگر عصیان کردی نماز بخوان. من اون آخو میگه همینم نمیشه، ولی در مستحبات متزاحمه به قول مرحوم آخون چون رخصت در ترک رو شاخشه، مستحب بگفتیم، امر استحبابیه به متزاحمه، چه اشکال داره؟ میگه زیارت امام حسین برو، همین الانی که میگم زیارت امام حسین برو میگم حجم برو، معناش اینه که اون محبوب اون محبوب تر. تو حالا هر کدوم انجام، محبوب ما انجام بدی، مأمور رو به انجام دادی، محبوب تر رو انجام بدی، مستحب به بالاتر انجام دادی، میتونی هر دو رو ترک بکنی. پس بنابراین دو امر استحبابی به دو شیئی که مکلف قدرت بر جمع بین اون دو نداره، اما دو امر استحبابی، اما دو امر الزامی نسبت به اون چه مکلف قدرت بر اون نداره، دو امر مطلقش که بر و فاجر میگن ممتنع، یعنی حتی قائلین به جواز ترتب میگن دو امر مطلق معنا نداره. غایت الامر این که یکی مطلق یکی مشروط یا هر دو مشروط رو مسلک ترتب جایزه، رو مسلک دیگری جایز نیست. سرش هم اینه که امر اونجا الزامه. مرحوم آخون میگه وقتی که بنا شد امر الزامی به شیئی داره، امر الزامی به اون شیء دیگر ولو به نحوه ترتب، ولو در ناحیه فعلیت امر به مهم، دعوت به جمع بین ضدینه. یعنی چی؟ یعنی الزام به جمع بین ضدینه، الزام میکنه هم این هم اون. اما در مورد مستحب الزامی نیست، میگه این مستحب به اونم مستحب به. شما هر دو رو نمیتونی انجام بدی، معلومه نمیتونی انجام بدی، خودت سبک سنگین کن. ما گفتم دیروز ما قائل به جواز تحت با فرض عنوان واحد که دیگه نیستیم. بگه نماز بخون نماز نخون، نمیتونی. حالا با اجماع نامعقول که معقول نمیشه. اجماع داریم برای این که صله ولا تو صله، میتونید درستش کنید. اجماع داریم برای این که اجتماع نقیزین واقعون. دیگه ما با امر ممتنه و دیگه با اجماع و ظهور و اصلا قابل توجیه نیست. و حالا عرض خواهم کرد اون چه مورد اجماع چیه، اون چه مورد روایات چیه، در یک بحث مختصری فقهی اینم بیان خواهم کرد. ولی عرض کردم دیروز ما امر به دو عنوانی که نسبتشون عموم این وجه مثل آب خوردن درست کردیم. نه ما هر قائل به جواز اجتماعی صله ولا تغصب، خب حالا اینجا صله ولا تتعرض لتهمه. ما که توی الزامی لا تغصبش تونستیم جمع درست کنیم، در کراهت تعرض لتهم هم خیلی احونه. یه پا بالاتر در عموم خصوص مطلقی که باز مندوح هست گفتیم اشکال نداره، صل ولا تصل فی الحمام، اونم گفتیم اشکال نداره. چون لا تصل فی الحمام مفسده اجنبیه از صلات جامعیه، یک حسه یک مفسده ای داره که لطمه ای به صلات جامعی نمیزنه، اینم درست کردیم اشکال نداره. اما دیگه نمیتونیم بگیم صل ولا تسلم درسته، بالاخره صل اولا تسل، هم صل ولا تسل این شدنی نیست. و فرض اینه عبادت مکروهه ای که لا بدیل له، یعنی صوم یوم عاشورا ولا تصوم یوم عاشورا، مکلفیش کار نمیتونه بکنه. پس این حرف مرحوم آخوند لا یشفی الغلیل ولا یحل مشکلت کراهت العباده به وجهه. در مقام مرحوم نائینی قدس سره بعد از آنی که به مرحوم آخوند اشکال کرده، خودش بر حل عبادات مکروه بیانی داره، بیانی داره که در کلمات مقررینش اضطراب در فهم اون بیانه، تا چه برسه به طبقه متأخر از مقررین نائینی که دیگه بر اساس یه تلقی غلط قطعی اشکال کردن که این حرف نائینی اصلا چه حرفیه. اشکالی کردن که خب خیلی ورود اون اشکال به اون مطلبی که تلقی کردن از نائینی واضحه. و من بارها گفتم هر جا دیدید به بزرگی اشکال واضحی مطرحه، در فهمتون نسبت به کلام اون بزرگ تشکیک کنید. اینی که از مرحوم حاشیخ نقله که ایشان مرحوم والد ما نقل می‌کردند از قول مرحوم جد ما که حاشیخ هر روز می‌آمد تا تو بحث کلام شیخ و تقریر میکرد و اشکالی به مرحوم شیخ میکرد، تعبیرشون این بود بلا استثناء، میگفت این حرف شیخی که ما تقریر کردیم و اینم اشکالی که به نظر ما میرسه، ولی برید فکر بکنید تا فردا ببینید آیا خلاصه این اشکال ما وارده به شیخ، حرف شیخ همینیه که ما گفتیم، یا اینکه نه حرف شیخ یه چیز دیگه‌ایه که اشکال ما وارد نیست. و باز ایشون میگفتن به عموماً این گونه بود که روز بعد که میامد کلام شیخ رو، مرحوم شیخ عبدالکریم عائلی کلام شیخ انصاری رو به گونه‌ای تقریر میکرد که اشکال دیروزش وارد نباشه. حالا این در اشکالات نوری و اشکالات غیر واضح بدیهی، اما جایی که میبینید به بزرگی یک اشکال بدیهی وارده، یقین بدانید عموماً فهم ما از کلام اون قائل مشکل داره، کلام اون قائل این حرف نیست. بله گاهی وقتا میشه اینکه میگن الجواد و قد یک بود، نه اینکه همیشه یک بود، و الا اگر همیشه یک بود که جواد نبود. قد اونم از باب العصمت لأهلها، در کل فقه شیخ مفید یکی دوتا فلته داره که لا یقول و بهی طلبه شلوم خون، اما این معناش این نیست که گر رو گر هر جا رسیدید حرف ناینی یرد و علیه اولا ثانیا ثالثا رابعا خامسا. این که اگر این بود که دیگه ناینی نبود این همه پای حرف ناینی نمیشستن، این همه خریج پیدا نمیکرد ناینی. خب حالا خوب دقت کنید، من نبودم حضور ناینی، اما براتون با همین دست پا شکسته‌ای که از کلمات مقررین ناینی تلقی کردم، میخوام کلام ناینی رو براتون به گونه‌ای تقریر کنم که هیچ یک از اون اشکالاتی که گفته میشه، چه در کلام مرحوم آقای خویی، چه در کلام آقای سعد، چه در کلامات دیگران وارد نیست. مرحوم ناینی قدس الله سره بعد از آنی که کلام مرحوم آخوند رو اشاره میکنه و تقریر میکنه ورد میکنه، خودش وارد حل معضله عبادات مکروهه میشه. میگه عبادات مکروهه در همین قسم القسم، منتها مرحوم آخوند اینو القسم الاول قرار داده، مرحوم ناینی به حسب تقریر فواید قسم ثالث قرار داده، یعنی که انه اول و دومی رو که راحت پشت سر میگذاره این عویسه رو گذاشته آخر کار، که خب گفته و شیء ام ما تقدم در اون دو قسم لا یجری در این قسم، ولذا متصدی حل مشکل در این قسمت میخواد بشه. مرحوم ناینی قدس سر رو در این قسم از عبادات بحث رو این گونه تعقیب میکنه به تمهید مقدمه‌ای، که این مقدمه در حقیقت تنظیرات و موارد فرق بین خلاصه موارد رو میخواد توضیح بده، که ما نحن فی عبادت مکروهه از کدوم یک از این اقسامه. این مقدمه استدلال نیست، این مقدمه بیان انحایی است که تا ما ببینیم نهی از عبادت به نحو کراهت من ای القبیل. اون چه در عبارت مرحوم ناینی به صورت ساده آمده با قطع نظر از فهم این مقدمه اینه که شارع نهی از صوم کرده، نهی از تعبد به صوم کرده، نه نهی از ذات فعل صوم. شارع در خمر نهی از شرب خمر کرده، نه از تعبد به شرب خمر، نهی از ذات فعله لا تشرب الخمر. اما در عبادات نهی از ذات عبادت نکرده، نهی از خود امساک نکرده، ولذا به قول آقای خویی شما از صبح تا غروب اگر ممسک باشید نهی نداره. اونی که نهی داره تعبد به این امساک نهی داره. شما بگی خدایا من به داعی امر تو میخوام امساک کنم، این نهی داره، ولذا امر به شیئی تعلق گرفته، به نفس امساک، این میشه استحباب صوم یوم عاشورا. نهی به صوم تعلق نگرفته، نهی تعلقش به تعبد به صومه. تعبد به صوم یعنی چه؟ یعنی اینکه تحرک برای صوم و امساک به داعی امر. میگه اینجوری نکن، امر محرک تو نباشه برای امساک. پس بنابراین امر به امساک تعلق گرفته، نهی از تعبد به امساکه. پس اجتماع امر و نهی، امر و کراهت در محل واحد نشد. اونی که متعلق امره ذات الامساکه، اونی که متعلق نهیه تعبد به امساکه. تعبد به امساک یعنی انجام امساک به داعی امر. فاختلف متعلق الامر و النهی، این نتیجه یک خواسته ناینی بگیره بعد از تمهید اون مقدمه. خب به این مقدار وقتی که آقایون کلمات ناینی رو دیدن، آمدن گفتن یا ناینی این چه حرفیه میزنی، این چه امر نامعقولیه که میگی. شارع اگر به شیئی امر بکنه، این منفک که از این تعبد نیست، امر میکنه یعنی امر من محرک تو باشه، که اگر خودت انجام نمیدی امر من تو رو وادار کنه. رو شاخ امر محرکیت معنا نداره اون چه ذاتی امر ازش بگیرید، بگید نهی از صوم نهی از نفس صوم نیست، نهی از محرکیت صومه، محرکیت امر به صومه. و اگر امر داره، ذاتی امر این که امر محرکه، در عین این که امر محرکیت ذاتیشه و در انفرض امر عدم محرکیت امر معنا نداره. شارع دعوت بکنه به عدم محرکیت امر، یا قوم اصلا شدنی نیست، معقول نیست، اشکال خیلی واضح بدیهی، دو تا چهار تاسی. اما حرف ناینی اینه، مرحوم ناینی، خب تا اینجا هم اشکال آقای صدر اینه به مرحوم ناینی، هم دیگران بر اساس این فهم این اشکالو کردن، ولی حالا اجازه بدید کلام ناینی رو براتون تقریر کنم و بعدم برید هم کلمات کاظمی و هم کلمات اجود رو مراجعه بکنید تا ببینید از مجموع کلمات ظنی والله العالم اینه که مقصود مرحوم ناینی اینیست که میخوام عرض بکنم. جایی هم ندیدم که بخوام بگم شما رو احاله بکنم برید فلانی هم گفته برای فهم اینی که عرض میکنم کلام ایشون هم مراجعه کنید. اگر دیده بودم که کاری نداشت، برای تسهیل هم حداقل برای خودم این کار رو میکردم، ولی جایی هم ندیدم مطرح کرده باشن. اگرم مطرح شده من ندیدم. مرحوم ناینی قدس الله سره فرموده اوامری که به عناوین ثانوی تعلق میگیره علا قسمین، گاهی وقتا امر به عنوان ثانوی به عبادتی تعلق گرفته که مجموع یه امر الزامیه، یک امر استحبابیه، این دو امر در هم مندک میشن. مندک که در کلمات ناینی با مندک که در کلام آقای صدر فرق داره. مندک یعنی در همدیگه تأکد پیدا میکنن و با همدیگه به تعبیر عرفی خودمون مچ میشن. اندکا که در کلام آقای صدر یعنی باطل میشه، اندکا که در کلام ایشون یعنی معدوم میشه. مندک میشه دکت الارض و دکا، کوبیده شد و هلاک شد و معدوم شد. آیه سعد اندکاکو به این معنا استعمال میکنه تو کلماتش. مرحوم نائینی منظورش از اندکاک این معنا نیست. خوب دقت کنید، گاهی وقتا عبارت ممکنه انسانو رهزن باشه. مرحوم نائینی میگه در قسمی از اوامر متعلق به عبادات به عنوان ثانوی، دو امر در هم مندک میشن و اندکاکشون و ادغامشون و تداخلشون ازش یک شی در میاد و اون وجوب، در حالی که یه امر استحبابی بود، مثلا روز اول رجب روزه گرفتن مستحب بود، نذر کردید روزه بگیرید، امر به روزه روز اول رجب که الزامی که استحبابیه با امر به وفای نذر با هم مندک میشن، مندک میشن، هم استحباب رنگ وجوب از این به بعد به خودش میگیره و دیگه از استحباب و حد استحباب خارج میشه، هم امر به وفای نذر که توسلیه جنبه عبادیت به خود میگیره. شما اگر بخواد وفای به نذر بکنید باید نما روزه اول رجب رو با قصد قربت انجام بدید و الا وفای به نذر نکردید. ایشون فرموده اندکاک امر استحبابیه به صوم اول رجب و امر وجوبیه به وفای نذر به عنوان ثانوی این صوم رو واجب کرده، منشأ این میشه که هر یک از دیگری رنگی میگیره، امر به وفای به نذر رنگ تعبدی به خود میگیره، امر به صوم رجب که استحبابی بود رنگ وجوب به خود میگیره. ولذا ایشون فرموده در این موارد اندکاک حاصل میشه و بعد اللطیا ولتی و بعد الامر بالوفاء بالنذر وجوبن و الامر به صوم اول رجب استحبابن، یک حکم بیشتر نداریم و او وجوب الاتیان به صوم رجب. دیگه بعد النذر استحبابی برای شما نیست، شما بعد از آنی که نذر کردید واجب ببرتون. نگید به عنوان وفای به نذر واجبه، به عنوان صوم اول رجب مستحبه. دیگه بعد از آنی که شما صوم اول رجب و نذر کردید لاستحبابه به نسبه به شما، بلکه واجبون و حکمون واحد، حکمون واحدون تعبدی یعنی الزامون قربی، الزامشو از امر به وفای به نذر، قربیشو از امر به صوم. قسم دوم ایشون میگه اون جاییه که اندکاکی نیست. خوب دقت کنین، چون اینو مرحوم های خویی خودش هم نقل کرده، خودش هم یه جوری تلقی کرده که یک اشکالی هم بد کرده. ایشون فرموده قسم دوم اینه که هیچ اندکاکی در کار نیست. مثل چی؟ فرموده مثل عبادات استیجاریه. اینو در به اصطلاح یا ما میکنم هر دو تقریر آورده باشن، هم کاظمی هم اجود. تو اجود توی کاظمی یه مورد دیگر هم فرموده که حالا عرض خواهم کرد. ایشون فرموده شما وقتی که بناس زیارت نیابی، حج نیابی دارید انجام میدید، استیجاری، حالا اون استیجاری تو رو هم عمل مستحب فرض بکنید، یعنی من برام حج مستحبه، مشکل دارم در انجام، نائب میگیرم کسی رو برای این که بره بر من این حج استحبابی که بر من مستحبه بره بر من انجام بده. مرحوم نائینی میگه اینجا امر به حج مندک که در امر به وفای به اجاره نمیشه. این طور نیست که بر من نائب الان حج واجب باشه و دیگه در ما نحن فی دو امر در هم مندک بشن. امر منوب یه امر استحبابی داره از اون حج انجام بده، حج انجام بده یا احجاج کن دیگری رو واداره به حج کن، این امر استحبابی. خب من رفتم دیگری رو نائب بر حج قرار دادم به عقد اجارهی که ملزمه یا دیگر عقود ملزمه. خب یک اوفو بالعقود هست، مثل یوفون بالنذر، اوفو بالنذر. یک امر من منوب، نه نائب، من منوب به حج و احجاج. امر من به حج و احجاج چیه؟ امر استحبابی. اما اونی که مأمور به وفای به عقده کیه؟ اجیر. اینگونه نیست که امر من مندک که در امر اون آقا بشه و از مجموع یک امر الزامیه به وجوب متولد بشه. خوب دقت کنید کلام ناینی رو به گونه ای تقریر میکنم، احساسم اینه بینی و بین الله تو قبر به وجد میاد که منظور من همینه، که اون اشکالی که میخوان بکنن میبینید اصلا ربطی نداره و کلامی کلام پخته‌ایه. مجالی نیست برای این که بگیم امر استحبابی در مورد امر الزامی مندک شد، پود شد، دیگه ما امر استحبابی نداریم. در امر به وفای به نذر نسبت به صوم اول رجب ما دیگه امر استحبابی الان نداریم، امر استحبابی مندک شد در امر وجوبی، ما فقط یک امر و الزام داریم حتما باید انجام بدی صوم اول رجب رو، که اگر این صوم اول رجب منظور نبود مستحب بود، حالا که منظوره دیگه واجبه. اما در مورد احجاج من منوب یا امر دارم امر استحبابی به احجاج، یحج رجلن مستحب به احجاج، خب رفتیم یک کسی رو اجیر کردیم یا آقا جون بر ما امسال حج انجام بده، به اون آقا میگیم یجب علیک ان تحج، یجب علیک ایها الاجیر و النائب ان تحج از اون منوب. آیا دیگه الان منوب امر استحبابی دیگه نداره امر به احجاج، یا اینکه نه این امر است و لذا هر لحظه این آقای منوب میگه آقا جون اسقط تو انکل وجود، عقد اجاره حق مستاجره، میگه آقا جون لازم نیست از طرف من حج انجام بدی، پولش مال خودت، شیر مادر برات حلال، آزاد، لازم نیست خودتم به زحمت بندازی، یا میخوای حج بری خودت برو، حج برای خودت برو، اندکاکی در کار نیست. امر به وفای به اجاره، امر استحبابی به احجاج رو در خودش هضم نمی کنه، همانطوری که امر به وفای به نذر امر استحبابی به صوم اول رجب رو در خودش هضم می کرد و دیگه حد استحبابی براش باقی نمی گذاشت. بر منوب الان واجبه، واجبه چه کار بکنه؟ امر استحبابی من رو انجام بده. استحباب یعنی استحبابه، یعنی بر من همین الانم در هیچ لحظه اینجور نیست که اون امر از من به امر وجوبی مبدل شده باشه، همین الانم به من گفتن یستحب و یستحب و. اون آقا داره هواپیما سوار شد به من میگن یستحب و یستحب و. اون آقا رفت رسید به مشاعر به من میگن یستحب و یستحب و. اون آقا متلبس شد به احرام به من میگن یستحب و یستحب. میدونم بله، ایشون هم میگه بر او فقط امر به وفای به اجاره است که الزام داره، اما الزام داره امر غیر مندک منو محقق بکنه. اینگونه نیست که امر من به احجاج مندک در امر اجاری بشه، ما یه امر فقط داشته باشیم بشه امر استحبابی حدش بره امر الزامی جاشو بگیره. حرف ناینی اینه، امر اجاری در طول اون امر استحبابیه، نه اینکه امر اجاری و امر استحبابی در هم مندک بشن. در طول اقتضای استعینیت رو داره، اقتضای تغایر رو داره. اینه اذا تمهد هادا. بعد مرحوم ناینی میگه عبادات مکروهه من قبیل ثانی لا من قبیل الاول، یعنی از جاهایی که نهیه حالا ایشون تنظیر کرده چون اونجوره، ولی در عبادات مکروهه ایشون میگه نهی و امر با هم مندک نمیشن. نهی از چیه؟ نهی از تعبد به امر مفروضه. نهی و امر اینجا لازم نیست در هم مندک بشن، که اون اشکالی که به مرحوم آخون شد که بالاخره بعد اللطه یا ولتی، یا امر یا نهی، یا محبوب یا احب. نه، امر به فعل جای خود، نهیم در عین این که تعبد به اون امر رو فرض میکنه نهی میکنه. پس در طول اونه اثنینیت باید درش رعایت بشه. کلام ایشان رو مراجعه کنید تا فردا براتون این معنا رو به توضیح بیشتری عرض بکنم، ولی حتما و حتما منظور ایشون اینیست که عرض میکنم تلقی مرحوم آقای صدر، نه آقای صدری که با واسطه تلقی کرده، کسانی که این حرف از خود مرحوم نائینی هم تلقی کردن، اگر غیر از این باشه تلقی درستی نیست، حاکی از اون استرابیست که در کلمات مقررین خود مرحوم نائینی آمده. والحمدلله رب العالمین.